بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فقه حاج آقای امامی، نهده 1402.
اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعزها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشه دیگه کجا بودیم؟
شیخ
مفتی فرمودید امروز شیخ موزه رو میخوایم از فردا آقا لپتاپ بیارین سر کلاس. خب
چی؟
چون نرم افزار جامع فقه رو لازم داریم. از چی؟ از بعد از بعد کتاب بیارین، چون میخوایم آن کتاب ببینیم.
این از فردا،
اول از فردا رو گفتم
درس بعد فرمودید.
بار دوم بود جلسه بعد.
مشکل هم نیست دیگه، از فردا جلسه بعد از فردا جلسه بعد.
حستو دوست دارم.
ادامه‌ی کلاس در مورد صحبت
که آیا
فردا و جلسه بعد هست؟
آیا مشکل به این هست که جلسه فردا برگزار میشه یا نه؟
خواهم جا خوش نده، من بودی فردا سیاسی
بود. ادامه‌ی تو کرد، ایتامه شد. خب، تاسف. فردا شیرینی بیان خواهیم بیفته همه سنگین. خب خندی دیگه الان بعد بیا بیا آقای سحره میدونم بنده داریم حالا ببین آقای سحره میشناسند ما توی این مسئله توقعی داریم. خب کجا بودیم یک کلام؟
کلاس شیرینی اردن تقنی شد.
من اصلا دارم نمک میپاشی یا حالا کجا بودیم آیا یک کلام؟
درست منظورتون را در تاریخ فقه در دوره دوم بودیم و رسیدیم به محمد ابن محمد نعمان. خلاصه؟
خب
مکبرایی. چی؟
مکبرایی کیه؟
مکبرایی کیه؟ حاج آقا ایشون باشتره
نگیانه حالا کنان خیلی اشتران تلفظ میکنی یه جور گفتی همه تو از زیر خودم رو کردیم
شیخ مفید
ما دیگه نومان اکبرایی من نشنیدم
اکبرایی یه شما تحقیقات رو بیشتر بکنید شما شیرین گرید دیگه شما
بیا
این
بشت خواه شیرین خامه
بیاره حاج آقا توحی نیکنه توحی نیکنه شیخ مفید ندید حاج آقا خوشید شب
خورشید شب چون تناقضه که
حاج آقا فیلم سردر نداره
خورشید شب
نه
خورشید
شب
یه اشتباه گفتش اینه بیاره اسم فیلمو الان باید من بیارم تحقیق شما تحقیقات تو بیشتر بکنم برای اسم فیلمو فیلم بکنم
اسم دارم هم نیست یه سریال رو بکنم
اسمش
خورشید شب بکنم
اگه نبود چیه نیمت بیاره
شیرینی
خواهم این بزن خورشید شب اصلا تناوز خورشید شب چیه؟
بازم چون تنم بارا دکتر
بود اون که جیب مالا صدرا بود بکنم
نه اون روشت در از خاموشید این همه رو دیدم
بار این هم
تازه قیاس الدین
جمشید
باشم به عدد پی جمشید
الان فیلم های پایی باشی وقت این
الان من دار از اینترنت دانلود میکنم الان این کار باشم یعنی حسینم سر بره میشنم فیلم علما رو نگم کنم
بارکالله
چه تفریحات سالمی
با یه فیلم
جدید بگیرم هر شنبه که پایگاه شناخت می دینامیست نگاه میکنی خب من اگه پنج شنبه که دینامیست نگاه کنم بدن باشم تا از خاموشی رو نگاه میکنم و اگه تعدیل شو بالاخره
تازه یه فیلم دیگر هست نام خورشید نیمه شب ولی اون زیاد جالب
بود خورشید شب بود
سیم مکس خوبی روش نداشت
ولی خورشید شب بود
پس خواهدش رو بمیسترش که نگاهش کنید
زاده
اکبرا هلشتن
هست نه اکبرایی هست روستاش اکبرایی
نه خود چیزه یه مدت تو اکبرا هست هستن
میدونم اسمش شما تو جد اسم بردی
جد اسم آره میگرم اسمشو کامل که میخوام بگم اون اکبرایی آخر اضافه بگم
نه مثلا به من شیرازی بگم جد اسمان محمدرضا کاویانی تن شیرازی
بعدا یکی از تاریخ تو خاص بگی آره ها چی بود خوشید شب؟
خوشید شب سال 73 ساخته شده فقط خیلی بد ساختنش ولی کلا جریان و تاریخی
دیدی کامل فیلمو
ما چرا دین سهرودی
نشد آره فیلم قشنگیه جورایی بیشتر اون که این علمای عامه چقدر می‌خواستن روی زمین بزنن، همش هی دنبال این بودن که یه جوری شیخ رو خراب بکنن و چیز بکنن. بیشتر این
فضا اون موقع وحدتی هم نبوده تو دین انقلاب اسلامی بود،
نه چیز نیستش، خیلی اونجوریشون ندادن. یه شخص خاص
تو شیخ باهایی هم دیدی؟
چی اسمشون؟
یادم نیست. دیدی شیخ باهایی خیلی قشنگه.
من فکر کنم اکثرشون رو دیدم.
جاوید ابن حیان چی بیم؟ جاوید ابن حیان
دیدی؟ جاوید ابن حیان هم یه قسمت
بوده. نه نه اصلا
نه تبدیل به سینمایی شده.
دکتر قوی با چه دیدی؟
بله نه اما تلویزیون کلا ما تلویزیون نداریم
خونه. ای بابا دادیو گوش میده
توافق داریم تلویزیون نداشته باشیم، فقط هر فیلمی که بخوایم موردی به اون رو بکنم.
خب
شیخ بابایی بیو
ولی وایفای دارن چه حجمی
چیکت چه رو داشت بکنم بینیم قسمت دیویس بینیم
الان وایفای داده خونده دیگه.
اصلا کیفیت زیر 720
نباید خراب. دیتا هم دارن تلویزیون ندارن.
1080 دارن.
صفحان دیتا دارن تلویزیون ندارن.
1080
باید دارن. خب. اومدش خیلی عرض کرد مثلا بیروز. 300 و قرده ای میدهید برای سال ماهی 48
گیم. من خودم بخواستم میگنم.
جدی؟
نه نه خیلی عرض کنم.
ولی
درمش
بیشتر.
خب
وایفای خیلی
نظر داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب وفا رسیدیم به شیخ مفید تموم شد. بعد از شیخ مفید امروز سریع بحث رو بگیم، شاید کلاس میشه زودتر تموم بشه، چون میشه به یه جایی میرسه بحث تیکه رها کنیم درست نمیره جلو. بعد از شیخ مفید کی مطرحه؟ سید مرتضی. نمیدونم بحثی سید مرتضی رو تو اصول مفصل گفتم به شما یا نه؟
از زریده
نه نه طبش. مثلا اون دعوایی که سید مرتضی با عامه داره، عامه اشکال میکنن و سید مرتضی جوابشون رو میده که مثلا شما دیگه وقتی بعد از ائمه بحثا رو
هنوز به خبر واقعیت خبر واقعیت ما نرسیدیم، عمدتا اونجا باید مطرح بشه دیگه.
تو تاریخ نه تو تاریخ اصول.
تاریخ اصول
بله گفتن دیگه،
گفتن مثلا اهل سنت اشکال میکنه و سید مرتضی سید مرتضی جواب میده اینا
یا اجماع
نه فلان برای اصول چرا اصولی هست بشه.
نه نه این که آقا شما ائمه را دست دادید دیگه باب اجتهاد بسته شد برای شما.
نه همین که نمیدونید
حدود یقین دارم
گفتم
الان مثلا یه سوال از جلسه پیش بپرسم برای نتونید بگید نمیدونم
اگر این موضوعاتشون اینجوری بگید دیگه یادمون بیاد
انقدر چیز نمیدونید. ایشون بعد دو جمع شیرینی
کنه. خب
با این ملاکی دست ما
حالا که سید مرتضی یه ویژگی داشته که حالا شاید ما توی مثلا شیخ مفید کمتر دیده باشیم، الان از تو بغدادیم دیگه بخاطر این دوره اول این همه تمام میشه. مرکز سوالات مختلف و نقاط مختلف جهان اسلام سید مرتضی. خب به خاطر همین توی سید مرتضی معمولا ما چند تا کتاب خیلی زیاد میبینیم. مثلا یه کتابایی که میاد اقوال امامیه رو جمع میکنه، یه کتابایی که با سید مرتضی میده اقوال اهل سنت رو جمع میکنه، هم تو فقه اینجوری هم توی اصول اینجوری. مثلا المصباح فی الفقه، الخلاف فی اصول الفقه، مسائل المنفردات فی اصول الفقه. و مثلا المسائل المنفردات فی اصول فقه امامیه. کامل دیدینی فضا چجوریه؟ فضا مورد استفتاء اولا سید مرتضی از نقاط مختلف جهان. خب این مزیت شیخ مفید نداشت، یعنی داده مورد پرسش قرار میگیره نقاط مختلف جهان اسلام نه صرفا بغداد. نه من حتی دیدم نامه‌های اهل سنت هم دیدم یه جاهایی که مثلا نه سوالی که فقه خودشون رو بفهمن، مگه نظر سید مرتضی رو بدونن. ولی یکی دو تا یادم قبلا دیدم نامه اینجوری. ولی خب طبعا باز فضای شیعیش پررنگ‌تر
داره. چه اتفاقی افتاده که سید مرتضی محل استفتاء قرار گرفته؟
نه بگم مثل اینه که مثلا میگن چه اتفاق افته آقا، مثلا اینجوری نیست که مثلا بگیم شیخ مفید نقصش بوده، یه رشدی توی زمانه رقم خورده دیگه، الان سید مرتضی دادن رشد رو پیش میبره. یعنی فقه دیگه کم کم شیعیان دارن یه پایگاه علمی پیدا میکنن، این پایگاه سر برآورده، حالا داره کم کم میرسه به نقاطی که داره ثمره میده. خب شما اینجوری تحلیلش بکنید، یعنی انگار سید شیخ مفید به عنوان کسی که زیر بنای این حرکت رو نهاده داره اینجوری میده جلو. یک کتاب مهم داره الانتصار. چون این کتاب چیکار کرده؟ ناگهان ما گفتیم یادتون باشه جلسه پیش شیخ مفید رو که توضیح می‌دادیم می‌گفتیم وسط دعوای چیه؟ وسط دعوای اینه که یه فقه شیعه رو پالایش بکنه. خب الانتصار کتاب سید مرتضی چه کمکی داره می‌کنه؟ سید مرتضی داره عملاً دیگه اینجا توی این کتاب داره منفردات فقه شیعه رو میاره، مفردات فقه شیعه رو میاره که دیگه عملاً استقلال فقه شیعه رو داره نشون میده. خب یعنی شما وقتی دیگه رسیدی به محصول، دیگه تو اون نقطه دادیم میگی من شدم یه کنشگر توی این فضای علمی. خب الانتصار چه ویژگی داره؟
در کنار اون چهار مذهب.
در کنار اون چهار مذهب. حالا اینکه خود بغداد
پول بده که
الان میدونی جان؟
پول بده که این میشه پنجمین مذهب، ولی پولش نرسید.
نمیدونم اینو. من یه پول دیگه دیدم که الان برای شیخ طوسی داده برای کمک ایشونو نگه داره تو طلبگی استعدادشو پرورش بده.
ولی اینو مرتضی قرار بذاره پول بده به حکومت، یه زمانی حکومت میگه هر پول بده مذهبشو جزء مثلا 14
میگم. اینو من نشنیدم، اینو من ندیدم.
مرتضی پول جمع میکنه ولی پولش به اندازه کافی نمیرسه.
همین من میگم ندیدم. اگه جای دیدید با منبع برای من بفرستید. خب چون زیاد گشتم
یعنی
یه جا دیدید بفرست دید دارم.
خود آقا
آره من یه منبع جدی ندیدم، اگه دیدید برای من بفرست. حالا اگه صحبت آقا باشه باست متقنطر برم، ولی یه جای دیدید بفرست. خب یه ویژه دیگه میشه سید مرتضی داره، ادبیات عربه. نکنید باز این قدرتی که به سید مرتضی تو تعاملات انگار نهاد علمی ده میبره بالا خود ادبیات عرب، چون تو خود اهل سنت هم پایگاهی داره ادبیات عرب. این قدرت باز سید مرتضی داره، مثلا باز شیخ مفید هم شاید داشته باشه ولی به تبحر سید مرتضی نیست. این باز قدرت سید مرتضی رو برده بالا. خب اینم بهتون بگم تحلیل در مورد سید مرتضی کلا کم داریم. چرا کم داریم؟ الان ما اطلاعات و گزارش از سید مرتضی کم داریم کلا تو شیعه به نسبت بعضی از علمای دیگه. نه نه چون ما اساسا دیگه فقهمون داره از کجا بیشتر میده جور از شیخ طوسی بعد رفته. یعنی یه اختلافات شیخ طوسی با سید مرتضی داشته، مثل خبر واحد میدونم، مثل بحث اجماع، از این اختلافات داشتن. ما دیگه فقهمون بیشتر به کی داره رجوع میده؟ یعنی دیگه آخرین دفعه شیخ طوسی، شیخ مفید به ندرت، شیخ مرتضی با اینکه بعد از شیخ مفید در تاریخ باز کمتر از اون. و باز نگاه کنید، من یادتون باشه گفتم اصلا توی ترویج مکتب یکی تألیفات خیلی مهمه که شاگرد پروری شیخ طوسی شاگرد پروری شدید داره. این که تو دو تا منطقه بوده، بغداد بوده بعد رفته نجف، خیلی مؤثره. و سه کتاب، کتاب خیلی مهم میشه. بگم ما از سید مرتضی اونقدر کتاب نداریم خب، ولی از شیخ طوسی تا دلتون میخواد کتاب بده. شده
پروری هم نسبت به شیخ مفید
کمتر به نسبت شیخ طوسی هم کمتر بوده. نه توانمندیشون نیست، اون اتفاقی تو واقع افتاده داریم تحلیل میکنیم. لذا اطلاعات در مورد سید مرتضی کمه و سوالات از این دست هست. اصلا این دست که شما پرسیده آه سید مرتضی، ما شیخ مفید رو فهمیدیم داره تو متن اجتماع چی کار میکنه، سید مرتضی پروژهش چی بوده، داشته چی کار میکرده، چه پروژه علمیش چه پروژه اجتماعیش، آیا به همون حد زعامت شیخ مفید بوده؟ مثلا از همین جنس تاریخی که شما میگید لازم داریم، مثلا پول جمع میکنه که مذهب شیعه رو مثلا رسمی کنه. خب از این جنس تحلیل ها میخوایم که باید بتونیم کنار هم بچینیم بگیم سید مرتضی داشت چی کار میکرد. خب چون اطلاعات تاریخمون کمه به تب تحلیلمون هم اونقدر قوی نیست. این اتفاق متأسفانه در سید مرتضی زیاد داریم. ولی در مورد شیخ مفید نه، چون تو اوج دعوا بود و بعد شاگرد پروری زیاد میکرد و اینها
مدرسه داشته
اصلا. آره خب
اینا
مثلا نه خب نه مثلا نه الان حتی اونجا اصلا گفتم نه مثلا امام خمینی الان اشکالش چیه تو فضا علم، شاگرد مستمری که واقعا تو دل مثلا حرفای خود امام بفهمن نداره، ولی شما آقای خویی داره پخش میشه دیگه.
خیلی شدید
سردارم اینکه ازش برون همین دیگه فراگیر نشد. بله بله. خب حالا میرسیم به کی؟ میرسیم به شیخ طوسی.
سید مرتضی تا شیخ طوسی چقدر زمانه یا چیزه؟
نگاه کنید اونایی که توی یه زمان با هم بودن، نگاه کنید مثلا خود سید مرتضی 355 به دنیا میاد، 30 سال بعد شیخ طوسی به دنیا میاد 385. سید مرتضی 30
ساله بود
بودن 400 و نه 400 بودم فکر کنم 435 و 6 سید مرتضی فوت میکنه، 660 و خورده ای فکر کنم شیخ طوسی 20 سال بعد. حالا شیخ طوسی نام کنید، شیخ طوسی چرا اینقدر گل کرده؟ به چند دلیل. خب حالا خود شیخ طوسی توضیح بدم. شیخ طوسی بعد سید مرتضی است. چند تا اتفاق بعد شیخ طوسی میفته که خیلی مهمه توی این ارتباطاتی که ما انگار توی چیز داریم یا توی فضای فقهی داریم. بخشید آره، ناکنید شیخ طوسی اولا یک کتاب المقنعه شیخ مفید رو تهذیب میکنه تو دوران حیات خود شیخ مفید. یعنی چی کار کرده؟ تهذیب کرده. یعنی المقنعه رو که یک کتاب فتوایی تا حدودی، شیخ طوسی تو مقدمه کتاب میگه من میخوام استدلالای این کتاب رو بگم. خب و داره عملا یه دستگاه استنباطش اون کتاب المقنعه رو مینویسه. خب و عملا یه دستگاه استنباطی رو به ارمغان آورده برای خود حوزه شیعه. خب این از یه طرف.
شیخ طوسی
برمید
30 سال بعد
سید مرتضی به دنیا اومده.
بعد سید مرتضی از بچگیش میشه شیخ مفید بوده. چه زمانی شیخ مفید درک کرد شیخ طوسی؟
توی جوانی های شیخ بوده ها. آره.
سید مرتضی مثلا 30 ساله بوده که شیخ مفید تازه به دنیا اومده.
آره.
سید مرتضی خیلی
بس شیخ مفید فکر کنم چقدر بوده تو 20 سالگی اینا اصلا کتاب نوشته. یعنی خیلی سنش کم بوده. حالا من عددش رو بیارم. خب سن خیلی کم بود.
سن خیلی کمی آره. مقنعه شیخ مفید رو
تهذیب کرده.
خب
بعد حالا نکته جالبش چیه؟ نگاه کنید 23 سال هم درس مرحوم سید شرکت میکرده. 23 سال سید مرتضی. خب که بعد الان داریم ویژگی که شیخ مفید شیخ طوسی داشت چیزی رو بود. یکی پس این کاری که برای شیخ مفید کرده تهذیب این کتاب، دو رجال دیده. یعنی توی دعوای دیگه با اهل سنت وارد میشه. اهل سنت یه دعوایی دارن با انگار شیعیان که آقا شما رجال دوست درمون ندارید. نکن تو نقاطی که حاد شما ورود میکنه اگه بتونی ازش هم با موفقیت بیای بیرون خیلی روش میکنی. یکی رجال بوده. یکی دیگه هم بوده. فقه تفریع. ما اینقدر فقه که تشقیق شقوق بشه اینقدر نداشتیم. خب بعد ولی تو کتاب المبسوط فی فقه الامامیه شیخ طوسی، شیخ طوسی دنبال اینه که اثبات کنه شیعیان فروعاتی دارن میتونن یه مسئله رو به شقوق مختلف تبدیل بکنن. خب که الان اصلا مدل تفقهی الان ما همون تشقیق شقوقیه. یعنی یه مسئله رو میگیریم تبدیل تشقیق شقوقش میکنیم. خب اینا اون انگار چیزاییه که برای خود شیخ مفید هست. و یه اتفاق دیگه کدوم؟ دو تا کتاب اصلی حدیثی، تهذیب و استبصار. یعنی چون چند دانشی شده شیخ طوسی تونسته انگار یه نمایی از شیخ مفید باشه یا حتی یه جای بالاتر از شیخ مفید که یه قله‌ای بشه. رجال، یکی این نوع پردازش به فقه و یکی این فضای حدیثی که جامع حدیثی نوشته. این خب شما از سید مرتضی نمی‌بینی توی دورانی که هنوز چسبیده به اصل معصومی و طبیعتا شما وقتی کتاب حدیثی می نویسید داری قدرت تو توی اون وادی دیگه فضای شیعیان هم نشون میدی. خب مثلا تو کتاب رجالش نزدیک 10,000 نفر اسم آورده شیخ طوسی. خب این پس از این فضا. حالا من تو خیلی دوست داشتم که مثلا این حالا فردا بیادید انگار جامعه فقه و این کتاب ها دونه دونه بررسی میکنم. کتاب های شیخ طوسی چیه؟ ناگه مثل النهایه، کتاب الخلاف، این دوتا کتاب، کتاب اصلی المبسوط فی فقه الامامی هم هست. ناگه چند تا ویژگی داره فقه شیخ مفید از این جهت برای ما قابل بررسی که الان تو فضای فقهی خودم قابل استفاده است که مثلا تو مکاسب ما اونقدر نمی‌بینیم. من دارم مجموع کتاباشو میگم خب که تو این فضا هست. یکی نها کنید، یکی استفاده رجال در فقه، این اتفاق نداشته قبل تو شیعه
قبل
شیعه دوسی. دو رجال اومد بحث از هم شکل مفید کتاب بجایی
داره اون اشکال رو ما داشتن
اشکال از اون اشکال کتاب بجایی نداره چون حدیث نداره
من رجال حدیث نداریم.
خب یکی دیگه نها کنید دو آوردن دو منبع جدی حدیث در فقه. ناگه چه اتفاق افتاده دوران شیخ طوسی؟ ما تو دوران شیخ مفید، حتی تو دوران شیخ مفید هم فضای فقهی اینجوری بوده، حدیث رو نقل میکرده شما باید تقلید بکردی ولی نه، شیخ طوسی وارد فضای اجتهادی شده دیگه، یعنی داره از احادیث به عنوان منبع استفاده میکنه نه به عنوان استدلال. خب داره این اتفاق رو رقم میزنه. سه بررسی اقوال اهل سنت، همین کتاب الخلاف اینجاست بابا، یعنی رفته کامل دیگه داره میگه که ما نه فقط میتونیم المبسوط فی فقه الامامیه رو بنویسیم که تفریع و فروعاته، بلکه میتونیم اقوال شما رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم. خب چهارمی میشه اون تشریح شروعه یا تفریع فروعات،
یعنی چجوری بوده فقه ما قبل شیخ طوسی؟
حکم بوده، حکم میشه یه حکم بوده نه بود معنات
همون از روایت هم بوده دیگه.
آره روایت هم بوده نه کنید، مثلا شما مورد الغنا حرامه، حالا این غنا کدوم غنا چند تا شوق داره، این الان ذهنیت از اول فقهای ما نبوده. خب ما عملا که مثلا تو دوران شیخ مفید اینا داشتیم خود یا اون موضوع حدیثی رو بررسی می‌کردیم یا موضوعی که بیرون به وجود اومده، از اینجا به بعد شما دیدی میگی چی میگن کدوم غنا غنای مثلا با آهنگ بی آهنگ داره یه مقدار شیخ انصاری داره می‌کنه، واقعا مورد سوال هست تو، یعنی اینجاش میشه در مورد خود فقه شیعه سوال کرد که انقدر فرو این ذهنیت که ما الان توش تربیت شدیم از این دوران داره میاد بالا، هی تفریع فروعات کن، آیا مدل درستی از لحاظ تربیت فقهی؟ درست نیست، اینا سوالای جدیه،
چون این به خاطر مقابله با اهل سنت بوده، این روش درستی واقعا؟
آره
این درستیه، بس قبلش چیکار میکردم مفهمی؟
یه اتفاق دیگه هم حجیت خبر واحد، این حالا توش اختلافه ولی عمدتا میگن شیخ طوسی موافق حجیت خبر واحده و سید مرتضی نبود حجیت خبر واحد،
این اختلافی زکی میکنن هر دو تا هم از ما سن میکنن ولی میگن که خود سید
مرتضی
یا شیخ
طوسی
جواب داده،
شیخ طوسی رو میگن سید مرتضی قبول نداره. ناگهان پس ما الان با یه فقه چند وجهی اینجا مواجهیم، یه فقه رجال توش دخیله، یه فقهی که داره تفتی و فروعات میکنه، فقه داره با اهل سنت بحث میکنه خب و داره منابع حدیثی رو هم بیشتر میکنه، این بازی اتفاق دیگه است. خب حالا بعد از شیخ طوسی که اینجا باز دیگه میریم تو دوره سوم که اینجا قابل بررسیه، داره ما دوره سوم داریم، دوره سوم که به سه قسمت تقسیم میشه، خب به سه قسمت مرحله تقسیم بهش میگن دوره رکود یا تقلید حدود 100 و دوره نقد و بررسی شیخ طوسی، دوره پرورش نقدها به شیخ طوسی. خب تو این من یه تاریخ اینجا بگم و بس تو اینجا بده جلو برشم باز فردا انشالله بس میکنم. نگاه کنید یه اتفاق بزرگترش تو دوران شیخ طوسی ما دیگه مهمتر اتفاق سیاسی رو توی اون مثلا قرون میبینیم، چی اون اتفاق؟
متشدده که داره خونه
ها با آره آلگوی هست، سقوط آلگوی هست، سلجوقیان با همین آلتوغلوی که چند بار اسمشو گفتم آلتوغل بیک حمله میکنن به بغداد، بغداد رو میگیرن، در یه اتفاق سیاسی رو میگن بخواهم چه اثری تو نهاد علم ما گذاشت، بعد میگیرن کتابا رو میسوزونن، کتابخونه شیخ طوسی رو از بین میبرن. خب کتابخونه شیخ طوسی که از بین میره، من اینو یک عدد کتابشم در آورده بودم که آره دیگه، مثلا میگن طبق قولی 20,000 جلد از شیعیان از بین رفت، 20,000 جلد کتاب. خب حالا ببین چه اتفاق میخوام این فضایی چه فضایی اصلا تو فضای علمی ما گذاشته. اصلی که گذاشته این بوده شیخ طوسی مجبور میشه از بغداد بره نجف. نجف اصلا شهر نیست، ما کوفه داشتیم اون موقع، یعنی ما چیدی ما نجف داشتیم، نجف کاملا اصلا یه منطقهی بوده، اینجوری نبوده یه شهر باشه. خب ها آره اینجوری بوده فضاش. خب ناگهان شما فرض کنید مثلا یه استادی اینجا مثلا تو قم شاگردان خوبی داره، به خاطر مشکل مادرش مثلا میره شهر خودشون، چه اتفاقی میفته اینجا؟ دیگه شاگرداش نمیرن، دیگه شاگرداش باهاش نمیرن، بماند که می‌خواد تو بیابون زندگی کنه، نه توی شهری که هنوز فضای علمی هست. چون خودتون تصور کنید استاد دیگه که قبول دارین بره جای دیگه، باهاش که مهاجرت نمی‌کنید که. خب میرید خب
بعدا
میشه شیخ طوسی باشه. حالا میگم شیخ طوسی اون شیخ طوسی نبوده تو زهد بوده که، شیخ طوسی بعدا میشه شیخ طوسی، یعنی الان در ما مثل حافظ تو زهد خوش که حافظ که نبوده که.
خب
یه خیلی برداشه چه اتفاقیش؟ یه اتفاق سیاسی باعث میشه شما شیخ طوسی بدون شاگرد بره کجا؟ بره نجف. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما اولا باز مقرر خوب به این معنی که با شما اشکال کنه بحث کنه پیدا نمی کنی. شاگردهای شما تو بغداد هم که دیگه استاد خوب ندادن، طبیعتا میرن تو همون چارچوب شیخ طوسی بحث کردن. درست کردیم؟ خصوصا باز مثل شیخ طوسی که ابهتی هم داشته، حالا من اونجوری گفتم ولی ابهتی هم داشته تو اصل خودش. ما دوران وارد رکود میشیم، رکود نه به معنای اینا اجتهاد نمیکردن یا آدمای باهوشی نبودن، نه به این معنی نمیتونستن از این چارچوب و اتمسفری که شیخ طوسی تو فضای علمی ساخته، اون هیبتی که ساخته، اینا خارج بشن. خب لذا دوران تقلید بهش میگن، دوران رکود، نه تقلید به معنی که مجتهد نبودن. خب
کتاب هم نداشتن اصلا، میگه اون هم کتاب داشته.
اینجا دیگه ما معمولا فضای جدی از پویای فقه نمیبینیم تو اون، و اگر خیلی هم مثلا کتابای قرآنی ولی جز زیاد میبینیم، مجموع البیان، فقه القرآن، قطب راوندی، نگاه کجا رفتن دیگه دارن بحث میکنن، اصلا کتابی مثل مجموع البیان و اینا رفته توی وادی دیگه. خب یه رفتن توی وادی هایی شده کردن فعالیت کردن که شیخ طوسی توش فعالیت نکرده بود. خب ما مثلا مفید ثانی رو داریم، مثلا ابو علی حسین ابن محمد ابن حسن طوسی، بعد امیدالاسلام تبرسی صاحب مجموع البیان، قطب راوندی که فقه القرآن پرداخته، خب قطب الدین بیهقی. اینا اتفاقی که اینجا رقم خورده اینه که دیگه کاملا تو چارچوب شیخ طوسی رو دارن انگار بحث میکنن. خب لذا اینا دیگه میخوام بیش ثمراتشو میخوام بگم، ثمراتی که برای شما داره چیه؟ مثلا اگر دیدی یه قول اجماعه، هم شیخ طوسی گفته، هم قطب راوندی گفته، هم مثلا ابی حمزه حلبی گفته، شما اعتماد میکنید؟
همشون دو شیخ طوسی
خیلی مؤثر میشه تو اجماع، تو فهم اجماع اینجا برای شما مؤثر میشه. در حالی این اثراتی که شما این دوره رو ضرب کنید تو فضای فکرتون اثرگذار میشه. یه ثمره دیگه هم این دوران داره، ما معمولا ادبیات های فقه القرآن کم داریم فوق الان، یعنی که قرآن به عنوان متن فقهی بررسی بشه، ولی تو دوران شیخ طوسی چون بحث تفسیر یکم اومده بالا به خاطر اینکه فضای فقهی که اون رو پیدا کرده، ما بحث قرآنی رو تو دوران خیلی بسن میشه پیگیری کنیم. ببین چه بحث سر قرآن داشتن میکرده، این هم سند دوم این دوران که ما قابل بررسیه. خب بعدش یه ثمره دیگه هم داره، تا این دوران دورانیه که ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که آخرین اقوال فقهای اهل سنت دیگه چجوری باقی مونده در طول تاریخ، به چه شکلی، به چه نحوی تو 100 سال باقی مونده، چون هم شاگردان شیخ طوسی بحث میکردن، هم خود شیخ طوسی اینجا بحثایی داشت. خب دقت کردیم؟ این دوران رکود به معنای رکود اون دستگاه فقاهت است. حالا بعضیا مثل آقای مددی اینا که اصلا کلا همه مقلدن تا الان، مقلد شیخ طوسی هم، خب ولی میشه حداقل این 100 سال رو گفت، یعنی فقاهت ما تو این 100 سال دیگه رشد و نمو نداره به خاطر اون اتفاق سیاسی که گفتم تو بغداد افتاد، بعد به خاطر اینکه دیگه به تبع شاهدان شفتوسی و شفتوسی نرفتن، سه کتابای شفتوسی سوزونده شد، شفتوسی رفت نجف، اصلا دستش اونجا شد که دیگه آخر اون بود، یعنی هر چی دیگه سر حالی داشته شفتوسی خرج کرد تو بغداد. خب با وجود اینکه شاهد پروری دوباره و دوباره از اول یه حوزه بنا کنه، اصلا بعد از اینکه شفتوسی میره نجف، نجف شهر میشه. نگاه لذا پا نهاد علم حوزه نجف محور اون شهره، مثلا مثل قوم، مثلا مشهد اینجوری نیست که نهاد علمش نقطه صفر شهر باشه، امام رضا بوده، ولی قوم نجف نهاد علمش محور شهره. حالا این میشه تو همین الان فضای سیاسی الان آورد، یعنی چجوری الان مردم عراق تو نجف هنوز میبینید که نجف اثرگذاری سیاسی داره. حوزه نجف با اینکه اونقدر حوزه در میدانی نیست، ولی بسیار توی انگار بر کفه ترازوی فضای سیاسی اثر گذاره، چون اصلا شهرش حول محور نهاد علم و امیر المومنین شد، یه نهاد توش مؤثر مثلا خیلی جدی. خب ولی این دوره دوره فقاهت رکود و تبلیغه که این دوره حالا ان شاءالله با جلسه بعدی و فردا بحث می‌کنیم. حالا اینو فردایاشو گفتم که از شما
ایلیت ندید. نتیجه اخلاقش این میشه که طلبه ها تا این فقه ها میخونن سوال سرال قرآن نمیرن.
چی؟
تا این وضعیت فقه همون موجود هست طلبه سرال قرآن نمیشه و فقه بذاری کنار که بری سرال قرآن.
اول قرآن
یعنی مجبور شدن رفتن سرال قرآن.
حالا من این لیست کتاباشون رو بعدم بهتون میدم، این تعلیل مهم بود اون کتاب های چه دور این کتاب ها داریم. پس این سه شهات ها یادتون باشه، یکی فقه القرآن، دو فاجماع معمولا به اجماع نمیشه اخذ کرد تو این صد سال. حالا اسم کتاب ها رو بهتون میدم ببینید این کتاب های صد سال اون دو کتاب های مهم هاش چی بوده. و سه فقه اهل سنت، اون دوتای اولیه که اصلا تو دوران شیخ مفید اینا اونقدر محل بحثمون نیست. چرا؟ یعنی این اجماع که میگن دقیقاً اجماع تا کجا؟ اگه اجماع منظورشون طبقه قبل از علما محلی، خب همه تو دستگاه شیخ طوسی داشتن فقاهت میکردن و اجماعشون چندان متنابه نمیشه، یه قول بوده داشته تکرار میشده دیگه.
بعد از شیخ
طوسی
که
جزء متأخرین
حساب میشن، چجوری رد شده؟
نه همین الان
تو شیخ طوسی میگن دور متقدم دیگه.
آره ولی اجماع رو اینجوری بحث نمیکنن که فقط تو شیخ طوسی. من دیدم مثلا شاگردان شیخ طوسی هم تو اجماع قولشون بررسی میکنن. نزدیم سلام فس.
الله صلی الله محمد الرسول محمد.
آیه کلام نزدیم بودیم.
آفرین
بابا. جواب فیلم یه خورشید شام عکسشو گذاشتم الان سیتی. احسنت. حفیظ کلام.
خیلی خوبه. فقط مونده که شما یک سیر مطالعاتی هم بدید که دیگه
خلاص باشه. آره کاوی نظر شما چی؟
من که زیاد نبودم ولی خب نسبت به بقیه کلاس تاریخی که بحث تاریخ میافتادیم.
نشید شما.
بندم از یک همچین بررسی کردن تاریخی خودم
لذت
نبودم. موفق هستم.
موفق هستی. لذت نبودی.
هر دست به جلو شیری باید بیاریم.
نظر شما در این جلسه چی بود باشه؟ عالی بود. همش استفاده بود.
کلش استفاده
کرد. شما نظر چی بود؟ تو این چند جلسه که
من روزای کاگیری کم بودم
ولی خب شما خوب بودی. آره سعدی شما.
من اسم کنم انتظاییه.
انتظاییه؟ یعنی چی؟
مثلا میگم تو طراحی یا تو جلساتی دو سه جلسه در میون اینا رو باید بیار رو فقه.
آره مفتان جلسه باید بیاریم دیگه. ولی این نه من یادتون باشم اول گفتم گفتم از یه جام بعد دیگه میگم که لپتاپ بیارید به گفتن شیخ طوسی به بعد چون قبلش چندان. ولی اینجا این مقدماتی این کلاس نهایتا ما ابواب رو بررسی میکنیم یکی دو تا تو کتاب. یه لایه دیگه داره تو ذهن خودم که بعد از این شما عمدتا دیگه فهمیدید جهان فقهیش چطوریه، دونه دونه اکنون بریم داخلش دیگه. ولی اینجا رو فقط میخوام بگم کتابا رو بدونید، بابا رو بدونید. یعنی الان میگم ببینیم تو میدانش درد دیدن باب، درد دیدن یه باب من استدلال رو بهتون نشون بدم. خب در این حده، این چون یه دوره مقدماتی بوده. ولی اینکه من خودم از این جای بعد کلا تو ذهنم بوده، این سال قبلم که برگزار کردیم تا خود دیگه به تعطیلات مازن کلا تعطیل شد مؤسسه دیگه برگزار نشد. چون دیر شروع شد، سال قبل نزدیک سال تحویل شروع شد کنه این سال. به خاطر من شیخ توسی بعد دیگه من کتاب بیاد. الان اتفاقا دیگه که زود تمام کردیم و جلسه بعد کتاب بیارید که بریم کامل دو کتاب ببینیم، کتاب با هم ببینیم. حالا محتوایش حالا چطوریه؟ محتوایش من اونو نه اونو من خودم قبول، من خودم واقعا دوست دارم اینجا مثلا 20 تا کتاب باشه، شما هی ور برید با کتابا، ولی جلسه الان اقتضاش اونقدر نیست، شما باید یکم فرق بیشتر بخواید این تاریخ به قدم سریع بگذارید که دیگه بریم دونه دونه، مثلا بریم شیخ طوسی رو یه 100 صفحه بخونیم با هم. اصلا من یه طرح آموزشی فرق که واژه موسوی قبلا داده بودم برای پای 7 یا 8 یا که آقا گفت بعداً اینو بعد اجرا کنیم، اینو گفتم دیگه ساختاش نیست، اینجوری بود که شما کلا مکاسب یکی دو تا باب می‌خونید، بعد مثلا یک سال شیخ طوسی علامه هلی محقق کرکی بود، سال بعدش مثلا شیخ انصاری نمیدونم مثلا صاحب جواهر آی بهبهانی بود، مثلا سال بعدش آی خویی آی حکیم بود، آی بروجردی امام آخر بود. اولا یه دور مثل لمعه همه ابواب رو ولی توی 5 تا دستگاه فقاهتی میدیدید. نه آجا گفت چند سالی، چون بعد من نمیدونم تو فقه چند بار بگیم، بعد یکی دو تا بچه‌ها بیان سرمایه‌گذاری کنن با هم بیایم مثلا کتابا رو بخونیم، یا استاد از بیرون بیاد مثلا بهمون جامع المقاصد محقق کرکی رو باهاش یه دور بخونیم
کلا برام.
مثلا قنبرین دو سه سال پیش اینجا من خب جواهر گفت، مثلا یکی دو تا بچه‌ها مسلطن مثلا جواهر بشه بابشو بگن، خب یا مثلا استاد از بیرون بیاد میگه آیا تاکی مثلا شما بیا جامع المقاصد رو بگو بچه‌ها، دیگه فقه مقاصد نخونن بچه‌ها، که این دستگاه استنباطی رو یکم بیشتر مسلط شد. اون دیگه یه کار جلوتر.
تسلط خوبی
تجربه برای فقه
بیدونی. آره. بعد منظوری که او بعدش بخونی کافی.
آره دیگه.
برخواه داری چی کار بکنی؟
اینو من چون تردی که آجاقا داده بودم، مثلا من مشکات رو بررسی کردم، جای دیگر رو بررسی کرده بودم، اونا کتاب متنوع میخونم ولی هم 100 سال اخیر رو میخونم. ولی نه باید جان خوبه اون، بازم اون به نسبت اینکه همش مکاسب بخونی بهتره. خب ولی اگر تاریخی بخونیم خیلی ذهن باز میشه، خیلی ذهن. نه اصلا نه دلیلی مثل اجماع تو ذهن شما کوچیکه کلا، چون اساسا اقوال مکاسب فقط اجماع رو بیان میکنه، اجماع رو بررسی نمیکنه. حدیث توی مکاسب پایینه، بازم هم اصلا مکاسب اقتضاش حدیث بودنش کمه، هم این که خود شیخ انصاری آدم رجالی حدیثی نبوده اونقدر. خب یعنی شما یه بخش از استدلال فقه اصول میپره بیرون، استزهاری نیست شیخ طوسی، شیخ انصاری استزهاری. مثلا شما باید بریم مثلا فکر کن بخوای مثلا استزهاری خیلی حاد دو بررسی کن، مثلا خویی نای استزهاری یکم حاد بررسی میکن. خب گرفتی؟ یعنی چرا ذهنهای ما هر چقدر اصول میخونیم ذهنمون نمیمونه اونا؟ چون اساسا ما تو اون لایه ارتباط جدی نداریم تو دستگاه فقهی همون کاری که داریم میکنیم.
برای ما
چند
سال
دیگه الان میذارن یا نه دیگه الان میذارن؟ نمیدونم، چون فکر کنم بعدیه. بریم باید بخونیم هم آزادانه اگه من حالشو دارم. اصلا شما تا قبل درس خارج باید کتاب موسوع آی خویی رو 100 صفحه بخونید اگه میخواید درس خارج خوب بدید، چون همون هم آی خویی رو جون میدن دیگه، بعد نوع اصطلاح آی خویی
یاد. اصلا این ریشیش خیلی خوبیه به نظرم، میشه روشی مقداری این یه مقداری از 100 صفحه بخونم. خود شیخ انصاری برای فهم شیخ انصاری به نظرم یک باب کافیه. یعنی تو 6 جلد کتاب بخونی این شیخ چی میگه؟ مثلا یه مقدار بخونی میفهمی دیگه، یه فهمیدیم چی داریم میگیم.
مثلا کتاب قرنای آقا را اگر من چون دو دفعه مقایسهش کردم، خب عمده شو نزدیک 78 درصدش رو دو دفعه مقایسه کردم، اگر یه استادی روش شناسی کتابه یعنی یاد داشته باشه قنال دست بده، کتاب قنال کلا خوب تدوینش نکردم، خب ولی یه استادی روکت روش شناسی کتاب قنال آقا داشته باشه، من به شما قول میدم که اصلا تو درس خارجی موجود راضی نمیشید به این روش شناسی درس بدم، اصلا چون آقا اونجا دستگاه فقهی متفاوتی داره بالا میاره.
کسی مجرسی کار
کرده این کتاب آره مبلغی در دوازه جلسه گفته کتاب پنال من گوش ندادم ولی دیدم صوت دارم، ولی بعد کتاب مباحثه کنید بعد ارزش اون روشه رو بدونید.
چی
مثلا دوره
دست کنید؟ ناکن
گفتمانیه. خب یعنی اول یه اتمسفر گفتمانی از موضوع برات میسازه، مثلا مثل کتاب الان قنا نرسیدید تو مدرسه؟ نه نرسیدید تو مدرسه؟
نه.
ها موضوع شناسیست با تحلیل عقلی و لغوی نیست. نه اتمسفر، یعنی میشینه صد تا روایت میخونه میگه حالا قضا چی شد، فقط که یعنی توده میسازه، توده کاملا معرفتی اینو میسازه، معرفت نیست، معرفتی یعنی توده بهش میگن مطالعاتی، چه دیگه کلمه دیگه داره. شما به صورت متکثر یه مثلا رو میخونی میخونی میخونی، یه ظاهره برات ایجاد میشه، یه جنبندی میزنی، خب بعدش میری حالا تازه بررسی میکنی که تشکیل قنا چه انواعی داره، ولی مثلا چه قنصانی بدی اول قنا چیه، معناش شروعش چیه، چه دو تا حدیث هم قناش میکنه، بران خیلی اجمالی گفتم، ولی آقا مثلا تو یعنی در سوجا که 20 جلسه اول اصلا حوصله سر میره، چون مشت حدیث میگه خودت میخونی درس خارجی موجود بگی اینجوری
نیست،
نه برای دیگه
هم بیزو بخونن،
نه بابا مثلا اون توی روش شناسی دیگه
کلا هم دست قاعد هم چیزی تو ذهنم بود،
خود شما فقط موجود که نمیدونید که
بر روایات
هم بخونید، اصلا فقط موجود مسئله شو اوربه میگیره، حاشیه اوردا رو میگیره، مسئله شو میگیره، بعد تحلیل عقلیش میکنه، تا هر چقدر تونست بررسیش میکنه، حدیث رو به عنوان شاهد خیلی خوب به عنوان دلیل میکنه.
من خودم یه نقلی داشتم، آیه صحبت میم با آیه شرافت داشتیم به همین روش، اول کل روایات کل آیات مربوط به ببین، بعدش بگاره چون من قول فقها چی میگن، خب این درست نیست اصلا، یه عقلانی تست میگه، چون شما داری نظر معصوم رو بفهمید، بعدش میری نظر اول علما رو میبینی.
درس خارجه صوت یا فیلم و ایناش هم هست، این حتما باید
نه
تا پیش
بیاد بیرون، اونا رو نمیدن؟ چرا تو سایتش رو بیرون هست هستش؟ باشه من یک
پیشنهاد دارم
مال آقا رو
فیلمش رو که اجازه ندادن آقا
مشتقل چند
جه مثل از شما قرآنوزی این داره بس این کتاب های مختلف رو بخونیم میشه هم همین کلاس ادامه بدیم بخونیم
من کلا مثلا این کار داوطلبانه پایان فارغ از این کلاس رسمیش مثلا پایه باشیم آره مثلا آقا هفته یک ساعت یا مثلا هفته یکی دو ساعت یکی از این کتاب ها شروع کنیم خوندن، مثلا 50 ساعت بعد این کتاب بردی بینیم بردی این خودم پایی هم
چند نفر برسه تشکیم
بیدیم؟ یه نفر هم باشه آزم باشه مباسه
کنیم
فکر رو
میکنم
سمره بده یعنی
بعد وقتش که این میشه مثلا
بعدش
بگید این تاریخ تا آخر ساله
اون کتاب من تلاش هم اینه که دیگه نهایتا تا ماه رمضان تمام میشه اگه شده تمام میشه
پس بعد از محرمزی من روش فکر میکنم
من پایم کنم رفاقتی پایم میکنم
نه خیلی خوبه دیگه جایی و
ولی مثلا این مدل آقا من هنوز تو دستگاه فقاهتی ها ندیدم
من اصلا تو بودم
حتی امام خمینی هم جوری نیست
من خودم یه
همچین چیزی میگم
مثلا من تو ذهنم من کلا تو ذهنم